أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. عنایت داشتید که بعد از اون که در آیه 14 سوره مبارکه آل عمران فرمود که جبهه مقابل توحید پیامبر یه جبهه دنیا دوست شهوت طلب قدرت خواه است، آخر آیه فرمود والله عنده حسن المآب، یعنی یک مسیر دیگه‌ای هست غیر این جریان که این مسیر آینده داریست و آینده نیکویی براش هست. در واقع داره تقابل دوتا جریان رو و آینده جریان توحیدی رو با این قسمت که والله عنده حسن المآب، یعنی اون چه نزد خداست یک مآب و آینده نیکوییست، یعنی جریانی که روبروی توحید است حتما جریان بد آیندهی و نابود شوندهیست. در ادامه در آیه 15 به پیامبرش فرمود که باشون وارد یه نوع گفتمان بشو، اما گفتمانی که افق توحیدی رو در منظرشون بگذارید، نه باشون وارد یک معامله بشی که بخوای که یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. کفر که امتیازی نباید داشته باشه. خوندیم که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یعنی آیا میخواین ما شما را خبر بدیم به چیزی بهتر از اون موقعیتی که هستید؟ خیر من ذالکم. بعد ادامه آیه دیدین که گفت حیات دینی حیاتی است که در عین اینکه در دنیا یک آینده آرامش بخشی داره، ما به ازای اون چه که شما در دنیا دنبالشید رو در قیامت مؤمنین للذین تقا اهل تقوا دارند و غیر قابل مقایسه هم هست. ادامه این آیه 15 رو در آیه 16 دنبال کردید، چون در آیه 15 فرمود للذین تقا عند ربهم کذا و کذا. حالا اینجا میگه الذین یقولون، یعنی همونهایی که اهل تقوان، خصوصیاتی باید داشته باشن تا اون آینده متعالی را بتونن کسب کنن. منطقشون رو در آیه 16 میگید که بحث شد، شخصیتشون رو در آیه 17 میگه. در آیه 16 فرمود الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. این منطقشون است، یعنی فکر و فرهنگشون تا اینجاها وسعت دارد، وگرنه نمیتونن یه نظام توحیدی مقابل نظام کفر شکل بدن. دقت کنید فضای آیه فضای تقابل دوتا نظام است. خب حالا میگه که بگو یه جریانی هست که این میخواد راه غیر شما را بره، حالا میخواد خصوصیاتشون بگه. یعنی ما بخوایم و نخوایم اون اهل تقوایی که اون ابدیت رو دارن و میتونن جلوی کفر بایستن و فرهنگ توحیدی رو ایجاد کنن، باید این نگاهشون باشه که ربنا اننا آمنا. ایمان که متوجه، یعنی سیر از تسلیم آداب دینی به حضور قلب. در سوره حجرات میخونین دیگه که میفرماد که نه تا به قلب نرسونی لمایت خلول ایمان فی قلوبکم، هنوز شما فقط پذیرفتید آداب دینی رو. نظام دینی اگر کارش به باورهای دینی کشیده نشه در تقابل با کفر نمیتوند عبور کنه. چهار تا پیشنهاد رشوه بهش بکنن کارگزارش میپذیره، چون مقایسه باید بکند این رشوه را با اون حیات دینی یا ابدی و نوری و معنوی. هنوز اینجا نرسیده است. اینه که خود آیه بعدی خیلی کمک میکنه که پس آیه 16 را دوباره دقت کنین، میگه اون متقیانی که غیر شما هستند خصوصیاتشون اینه که اینجوری ارتباط با خدا دارن. حرفشون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. حالا وصف شخصیتشون رو ببینین، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. اینجوری اینا این تیپی هست. اصابه بلدین صبر، و هم در روایاتمون هست صبر بر اطاعت، صبر بر ترک معصیت و صبر بر مصیبت. میفرماد حالا کلیه بحث اینجا اینه، اینا در اون یا علی که گفتن تا آخر وامسند، اینا رسیدن به این که باید در جبهه توحید مقابله کفر نگه بدارن، خودشون رو نگه میدارن. صابرین بسیار مهم است در دین. اولا شما باید بدونید اینا در فرهنگ کفر جهانی انسان آلوده است ذهنش. این ذهن آلوده به صرف این که بیاد در یه نظام دینی که پاک نمیشه، که باید مدتها بر طاعت الهی و ترک معصیت بمونه. حتی یه بحث اخلاقی سلوکیست عزیزان، مستحضرین دیگه. شما میدونین که اگر یک صورت خیالی فاسدی در خودتون ایجاد شد، خب این صورت خیالیه نمیموند که هی تحریک میکند، ادامه میخواد خودش بده. ادامهش اینه که بریم یه صورت منفی ببینیم، یه نامحرم ببینیم. خب میفرماند که یه خورده صبر کن، یعنی نگذار که در مقابل این تحریک صورت خیالیه مقاومتت بشکنه. بعد از یه مدتی میبینید به حمدالله از بین رفت. این تو مسئله اجتماعی و فرهنگی هم همینطوره. شما دیدین که ما اونجور که باید و شاید اول انقلاب اون فکر و فرهنگ دینی که اومد تو زندگی هامون نتونستیم با تئوری نگه داشتن این نور الهی ادامه بدیم. خود بنده روبرو بودم با خانواده‌ای که کاملا طاغوتی بودن و بعد واقعا برگشتن نه قشنگ زندگیشون رو تجدید نظر کردن، تجملات خونه‌شون رو ضعف کردن، ولی بعد نفهمیدن که این صبرش مهمتر از اون حرکت اولیش است. همین که حضرت امام رضوان الله تعالی می فرماند که شما انقلابی ماندنتون مهمتر از انقلابی بودنه. ببینید فضای سوره را گم نکنین، میگه شما که میخوان روبروی این کفر واسید و بهشون بگون ستغلبون، هم با خیلی زود نابود میشید. خب شما باید این جبهه دونو مشخص کنین، کدوم جبهه میتونه به آمریکا مرگ بده؟ جبهه‌ای که واقعا مرگ آمریکا درش باشه. خب شما بگون که مرگ بر آمریکا، مثال خودم میزنم و بحثی داریم کلی میکنیم، اما حالا اگه این مرد ما ارثش برای خودمون قصد کنیم، یعنی ما استکبار بشیم، خب پس مرگ بر آمریکا نگفتیم. مرگ بر آمریکا یعنی این که این فکر و فرهنگ و استکبار نفع بشه. به قول دوستان میگفتن بنی صد ضد شاه بود چون خودش شاه نبود. خیلی قشنگ این جا افتاد اون زمان. یعنی بعضی بزرگان ظاهرا ذهنم از مرحوم شهید مرحوم آقای پرورش رحمت الله علیه شنیدم این جمله را، فرمودن که بابا این خودش میخواسته شاه بشه، شاه رقیبش شده، حالا با شاه بد بوده، بعد که اومد دیدیم نمیخواد شاه باشد راست راستی. خب این غیر اونیه که حضرت امام شاهنشاهی را نمیخواست، گفت بر من خدمت گذار بگین بهتره. میخوام فضای این چند تا صفت رو دقت کنین. دوستان گاهی میپرسن که خب پس چرا ما نتونستیم به اون نتایجی که میخوایم برسیم؟ خب اینکه ملتزم نبودیم بر جبهه توحیدی. یه اشتباه بزرگتری که ما میکنیم، فکر میکنیم راه دیگه هست. که خب مثلا چی؟ یعنی برفرض حالا ما اگه نرسیدیم به اعتبار حقانیت انقلاب نرسیدیم، یا به اعتبار اینکه خودمون ملتزم به اون شخصیتی در حد نصاب انقلاب بودن نبودیم. بالاخره انسان تراز انقلاب اسلامی ایناست که این آیه میگه. برای شما این سوال باید حل بشه که ما تا انسان تراز انقلاب اسلامی را روش ندیم همواره این مشکلات هست، ولی کار میبرد و نتیجه هم میگیریم. این آیات دارد به ما همین را تذکر میده که بگو این متقینی که حسن مآب دارند و آینده مالشونه است، یه خصوصیاتشونه است که بر اون جبهه توحیدی خودشون میمونند. اگر هم یه خطایی کردن سریع بازخوانی میکنن، عهدشون با امام و انقلاب رو نگه میدارن. والقانتین، آدمای بسیار متواضعن در مقابل حق. دیدین ما دو تیپ داریم، بحثش مفصل نمیخوام بکنم. بالاخره شما دیدین که یه عده مسئولان نظام اسلامی الهی در مقابل بچه حزب الله یا خیلی متواضعن، نوکر دونین. شما تو رجایی اینا میدیدین دیگه. در مقابل کفرم خیلی گردن کلوف بودن، اعزتون، خیلی زیر بار نمیرفتن علل کافری. ولی بعضی ها عکسش میشن، یعنی یه بچه حزب اللهی که بهشون انتقاد کنن اخماشون میره تو هم، اما برای کفر هم اگه فوششون هم بدن میخندن. و این معلومه که یه جای کار خرابه است، یعنی بنا نیست، ما همچه فرهنگی نداریم. ما در مقابل حق، یعنی از زبان یه بچه بسیجی که حق بیاد بیرون، باید قانت بود. حالا میرسیم آیات بعد کمک میکنه. در مقابل کفرم سوره انعام آیه 54 است می فرماد نه، اینا کسایی هن که خدا دوستشون میدارد، خدا رو هم دوست میدارن. عزلتون علل مومن، در مقابل مومنین خیلی متوازن، در مقابل کافرین هم خیلی کله شقن، زیر بار نمیرن. بله این خیلی صفت خوبیه. با حالا علتش هم نیست که کافر در مقابل قدرت خار میشه. خب چرا شما با قدرت اسلام اونا رو خار نکنید؟ والمنفقین، اینا رو ما دیدیم تو جنگ و جبهه و همون تو فضای بچهای انقلاب، واقعا این بود، تلاش میکردن که نگذرن بقیه ضعیف بشن. خبردار شدن بچه‌ای که فلانی، چون بازار رو بستن، مدتی بازار بسته شد. خب بازار بسته شد، صاحب این مغازه سنار داشت بخوره، کارگرش که هیچ حرفا نبود که، کارگر دیگه بیکار میشد. خبردار میشدن از این ور اون ور، قرض میکردن، کارگرایی که بیکار شدن در نمونن. همین کتاب بسیار خوبه لشکر خوبان، ببینین بنده خدا یه خبر قشنگی میده که میگه فهمیدیم که فلانی ازدواج کرده است، یکی از بچه ها جبهه، ولی اگه میفهمید فرمونده که این ازدواج کرده است، خب اولا که به شوخته بیشتر مرخصی میداد که برد، این میخواست نرد، میخواست جبهه را نگرد. در ثانی این میدونستیم نمیرسه زندگیش به اون برای خانواده متأهل. گفت بعد که من رفتم سراغ خانوادهشون، اون وقت دیدم که وای چقدر خود اون مورد، حالا خودی بنده هم مورد یادمه که بنده خدا وقتی ما رفتیم خونه‌ش رو دیدیم، دیدیم وای چقدر تلاش میکنه که ایثار کنه، ولی در حد اینکه خودش و خانوادهش به ساده ترین شکل، حالا خیلی ابهامم میتونم اینا رو بگم، بالاخره اگه کسی خواست جبهه توحیدی درست کنه، رو دروازه آقا نداریم، باید دغدغه یه جامعه مسلمان داشته باشه. نمیشه که من کلاما بگیرم باد نبره، حالا شما هم هرچی شدید نمیتونید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همه محروم میشن از یک حیات توحیدی و اون برکتی که نظام توحید داره. ما مزه نظام توحیدی را نچشیدیم و نمیدونیم که حاضر نیستیم این ایثارها و انفاقها را بکنیم، در صورتی که خدا به سرعت جواب میده به ما اگر ما دغدغه نظام توحیدی رو داشته باشیم که یکی از خصوصیاتش انفاق است نسبت به هم دیگه. بعد میگه اینا بازم کمه، اینا باید شبانه در خلوت خودشون با خدا راز و نیازها داشته باشن. این بحث اساسیه. والمستغفرین بالاسحار، یادتون باشه مقابلش آیه 14 رو دوباره گم نکنین. آیه 14 جبهه مقابل این جبهه هست دیگه. اونا اصلا معنویت و غیب رو نمیفهمن. میگه این جریان میتونه روبرو اون واسه. شما یه سوال براتون شاید پیش اومده باشه، باره هم پیش اومده، که میبینین این بچه های جنگ و جبهه یه شعور فوق‌العاده ای بعضن توی افکار و رفتار و گفتارشون هست. این براتون سواله، این آخر حل میکنه. ببینین گفتگوی شبانه با خدا، المصاحره، رازهای خدا در اختیار انسان میگذره که تو هیچ کتابی نیست. این شعور این بچه ها که میبینن این انقلاب اینقدر میارزه که به این سریعی و خوبی خودشون رو فدای این انقلاب میکنن، با همه این ضعف ها، به قول خودشون میگفتن اگه بریم تو شهر اینقدر بدی میبینیم، تو ادارات اینقدر ظلم میبینیم که طاقت نمیاریم، باز میام جبهه. خب فکر نکنین اینا نمیدونستن این مشکلات رو، به اصل اینست که میفهمیدن یه حرکتی شده است که برای عبور از این ظلم ها و این مشکلات باید این ایثار رو بکنن. شما در شب عاشورا حتما شنیدین دیگه. فرماد که راوی میگه که هر چادری مثل کندوی زنبور که شبا تا صبح زنبورا چه کار میکنن؟ هی دارن عسل میسازن دیگه. فرماد اینجوری هر چادری نصف شب مناجات با خدا داشت. این مناجات یه شعوری میده که میفهمید این کربلا در عین کشته شدن همه این همه حضور در تاریخ پیدا میکنه. داره تاکید میکنم، یعنی شما فکر میکنین این حرکت حزب الله حرکت اخیرش بی کربلا مگه اصلا همچی چیزا واقع میشه؟ اینا رو باید روش فکر کنین. این روحیه‌ای که اومده دست گذاشته است والمستغفرین بالاسحار، یعنی کسانی که نماز شب میخونن، خب میدونین که روایت هم داریم علاوه بر این که همدون بلدید روایت داریم که حضرت فرمودن که چون در نماز در وتر در اون یک رکعت نماز شب مستحبه که 70 بار استغفار کنید، این آیه اشاره به اون استغفار نیمه شبان است که منظور خب کلیش است دست گذاشتن رو استغفار. چرا رو استغفار دست گذاشتن؟ خب معلومه شما در استغفار دو تا کار میکنید، گذشته ظلمانیتون رو ازش عبور میکنید، افق نورانی رو در مقابل خودتون میگشایید و میگون استغفر الله، این مال گذشته، و اتوب و الیه الله، الیه این هی به الله میخوره. خب هنوز تو فضای این تیکه سوره باشید. خب اگه یادتون باشه در آیه 10 گفت چی؟ در آیه 10 اومد گفت که ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم و اولادهم من الله شیئا، یعنی کسی که کافره هیچ نتیجه‌ای از طرف خدا از مال و فرزند و قدرتش نمیگیره. یعنی چی اونجا بحث شد؟ بحث شد که اگر خدا وسط نباشه هیچی آدم از مال و قدرت و فرزندش بهره نمیبره. باید به خدا رجوع کنه، در ذیل الطاف الهی امکانات دنیایی براش مفید خواهد بود. اونجا فرمودن علامه طباطبایی که چون اینها بر مال و فرزند و قدرت نگاه استقلالی دارن، داره میگه که هیچ بهره‌ای نمیگیره. اینجا میفرماند که چرا برمیگردونن بحثا به آیه 10، میفرماند چون که اینا برای این مال و فرزند نقش معبود قائلند. معبود یعنی چی؟ یعنی دلشون رو بهش میسپارن، عمق جانشون رو با اینا میخوان سیراب کنن. میفرماد که اینها معبودهای کثیری رو بهش نظر دارند در آیه 10. اینجا میفرماد در صورتی که یه معبود دیگر بیشتر توی این عالم نیست. خوب دقت کنید، ربطش خیلی خوبه با این زحمته این مرد الهی. خب پس در ادامه میفرماد بعد از آیه 17 میفرماد شهد الله انه لا اله الا هو، یک، خدا شهادت میده که جز او معبود نیست، و الملائکه، ملائکه هم همین شهادت رو میدن. یعنی چی؟ و اولوالعلم، صاحبان اندیشه و علم هم همین شهادت ها میدن که چی؟ که شهد الله انه لا اله الا هو، این به اصطلاح قائما بالقسط و میگن حال است برای همون شهد الله، در حالی که خدا قائم به قسط است. پس اینجور اول فضای آیه دستمون بیام، میفرماد خدا در حالی که قائم به قسط است شهادت میدهد که لا اله الا هو، بعد آخر آیه هم هست که چی؟ لا اله الا هو العزیز الحکیم. از آیات بسیار مهم است، حتی در بسیار روایات داریم که یکی از اذکار دون بعد از تغییبات، بلدین دیگه خود مفاتیح هم از این آیه است، این جریانش چیه؟ میفرماد که خدا داره میگه من تنها معبودم. و از چطوری میگه من تنها معبودم؟ در این که میبینید که قسط در عالم حاکم کرده است. یعنی شما اگر به این عالم نگاه کنید میبینید اونچنان در فضای تعادل و عدالت و قسط حاضر است عالم که جز یک معبود یگانه و یک مدبر یگانه امکان ندارد این چنین هماهنگی در عالم باشه. پس در واقع کی داره میگه که من یگانه معبودم؟ حضرت حق. با چی؟ با این نظامی که در یک قسط و تعادل قرار دارد. اصطلاح حالا امروزیاش کلام جدیدی ها میگن نظام عالم مکانیکی نیست بلکه ارگانیکی است. حتی اون دیوید هیوم ملحدم میگه من اندام وارگی نظام را نمیتونم تو دستگاه خودم حل کنم، چون یه بحثی که در دنیا هست موحدین دارن میگن یک اندام وارگی کل نظام داره، مهمم هست. ببینین ماشین رو در نظر بگیرین، ماشین کاربراتورش خودش یه نظمی داره، نمیدونم جعبه دندش هم یه نظمی داره، اینا کنار هم ماشین ها میسازن، اینا میگن نظم مکانیکی. اما اینجور نیست که مثلا اگر که جعبه دنده کار نکرد کاربراتور کار نکنه، کاربراتور یه پدیده منظمه برای خودش. نسبت به ماشین کاربراتور وظیفه داره اما نسبت به جعبه دنده وظیفه نداره. اما شما ریه‌تون کار نکنه چشمتون کور میشه، بلدین دیگه. میدونی اصلا تنف این بچه ها اینایی که گاهی گاز گرفته گیم گردین از اینکه چشماشون تیره میشه میگن که این آقا به اصطلاح گاز گرفته است. قلبتون مشکل پیدا کنید معدتون دیگه کار نمیکنه. پس نظم جهان از این جهت میگن، حالا میخوان نتیجه بگیرن که چی؟ میگن همون که قلب و ساخته است ریه رم ساخته است. ریه رم میدونید که یه قسمت ریه طرف چپتون یه تیکش خالیه، جایی که گذاشته قلبتون همون زیره اون قسمت ریه شما منظم نیست، جای قلب خالی خدا گوشته است که زیر ریه است. بعد میبینین که این رگا درست جاوایی داره میره که استخوانه ها براش ساخته شده است. میگن که همش یه مهندسی کرده است براش، یه مهندسی، یه فکری است، یه آهنگی است. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که یه یگانگی در عالم هست. این در عالم تکوین. در عالم تشریع که دیگه از اون عجیب تره. یعنی قرآن که شما نگاه میکنین بفرماد یه خورده روش دقت کن، خیلی هنر است. به خصوص دیدم انگار ما از این جهت حسمون ضعیف است. غربیا که از طریق قرآن مسلمون شدن یکی از دلایلشون رو همین قرار دادن. میگن یک آهنگی فوق‌العاده‌ای در این آیات هست، در حدی که جملهشون رو دقت کنیم. میگن عموما انسان در طول زندگی در جوانی و پیری حالاتش متفاوت است و این حالات متفاوت ناخودآگاه رو افکار و حرکاتش چی؟ ظهور میکنه. بعد میگن اصلا در قرآن اینو نمیبینیم. یعنی حرفشون اینه که اما آیه قرآن ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، خود قرآن هم اینا به عنوان تحدی میگه. میگه که اگه از غیر خدا این قرآن نازل شده بود، خدای یگانه، شما درش این آهنگ یگانه را نمیدیدید. حالا عرضم اینجاست که در تشریع و تکوین ما یک یه آهنگی میبینیم. این آیه داره میگه که خود خدا داره نشون میده. شهادت مگه یکیش این نیست؟ من شهادت میدم که آقا الان اینجا شبه، یعنی دارم نشون میدم. خدا میگه خود من دارم نشون میدم که این عالم یک وجه یگانه داره. پس کفری که میخواد با معبودای متکثر برنامش رو اداره کنه، در غیر واقعیت و در وهم زندگی میکنه. چون در وهم زندگی میکنه حتما نتیجه نمیگیره. خوب دقت کنین، اصلا اصل قضیه روشن بشه که چرا من و شما به این آیه رو زیاد بخونیم. ما در روایت داریم امیرالمومنین اینا زیاد میخوندن، چون با این آیه قوت حیات توحیدی آدم میگیره. با این آیه در واقع خودش رو آپدیت میکنه، حیات توحیدیش رو هی به خودش متذکر میشه که شهد الله انه لا اله الا هو. خب حالا با این جریان جبهه و جنگ میبینید به راحتی اداره شد، با توحید اداره شد، با امید اینکه مطمئن بودین صدام نابود میشد اداره شد. یعنی امام فرمودن صدام رفتنی است. خب این نگاه از کجا آوردن؟ خب یکی میتونست یقه ایشونه بگیرد بگید که آقا پس تا شد که نه رفتنی نبود، ولی نه، این امام که با تجربه نخواستست به دست بیارده، با اطلاعاتی که از این ورا اون ورگیر آورده است، یه قاعده در این عالم است که فقط یک حقیقت یگانه ای در این عالم جاری است. خوب دقت کنین، پس هر نگاهی و هر امیدی به غیر از این حقیقت یگانه، امید و نگاه به غیر واقعیت است. غیر واقعیت یعنی توهم. توهم تشنه روز که روشد معلوم شد که شب بی خودی از سایه خودش میترسیده. نه که متوهمن، مگه این طور نیست؟ از هیچی میترسه. خب بالاخره هیچی که زور نداره، که کاری ازش نمیاد. تو امیده دا بسی بر هیچی. میفرماد این شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه. ملائکه را خودتون میدونین که اون قوای معنوی عالم است که حضرت حق برای مدیریت در امور جزئیه اون قوا را واسطه اراده خودش قرار میدن. از بارون اومدن بگیر تا اینکه فرمود در جنگ احزاب و جنگ بعد ملائکه‌ای فرستادیم که شما را چه کار کنن؟ لن ترانه ها، اما شما ازشون نیرو گرفتید و کمک بهتون کردن. ملائکه از این جهت میخواه بگه که عالم اگر با قوای غیبی داره اداره میشه، این قوای غیبی هم تعبیر خود قرآن است دیگه. میفرماد که عبادون مکرمون، اینا بنده هایی هستن بزرگوار در محضر حق. بله به امرهی عملون، اینا هیچ سبقتی از حرف خدا نمیگیرن، به امر خدا هم عمل میکنن. افق شما پس میره اینجا که پس قواییم که در ذیل اراده الهی در این عالم هست، اینا هم حضور وحدانی دارن. اینا هم اشاره میکنن به اون حقیقت توحیدی. شهادت میدن ملائکه که خدای یگانه ای در این عالم معبود بشر است، معبود همه است، به این معنا که ملائکه هم با این شخصیت و موقعیت اشاره به توحید عالم میکنن. خب نمونش شما ببینید، شما ساده ترین چیز این عالم که به قوای غیبی اداره میشه با همه عالم میخونه. همه دون میدونین که مثلا با نفس نباتی گیاه ها مدیریت میشن، دریاها با عقول عرضیه، همطور کشکی که نیست، این دریاها در یه مدیریت هن. معادن در یه مدیریت هم. حالا این مدرنیته متاسفانه کاری کرده که ما اینا را بی جان میبینیم و مرده میبینیم. خب ما خودمون تو رشته خودمون در رشته زمین شناسی بحثی بود، استادا میموندن توش که چرا یه مرتبه این مواد سیلیسی که تکه تکه میاد یه مرتبه این کوارتز میسازه، یک مثل منشور، مثل این قبر بابا رکنا هست دیگه، کوارتز منم دارم تو خونمون، ازش ما تیرت میکنی وسط این همه سنگا یه مرتبه یک بلوری با یه نظم فوق‌العاده میکرون با هم زاویاش فرق نمیکنه. آخه اینا باید یه عقلی مدیریت کنه، تازه نه عقلی مثل ما که یه مسجد میسازیم یه مرتبه این گوشش با اون گوشش زاویاش فرق کنه. این چه عقلیست که این مدیریت هم. از اساتید ما با اینکه اصلا مذهبی نبودن گفتن ما اصلا نمیتونیم اینا را توجیه کنیم. که ببینید یه وقته که میگم هم تو الکی همه سنگا اینجا هستن، خب این سنگا یه مرتبه این وسط یه مدیریتی خاص شده است، بقیه هم مدیریت شده است. امروز الحمدلله این امروز خیلی بهتر، این حزب سبزا تو دنیا یکی از کاراشون همینه، میان اکوسیستم ها رو نشون میدن که بسیار مدیریت عجیبی درش هست. خب ما که اینا میبینیم که قوای در این عالم هست. حالا من یه مثال ساده بزنم، شما قدیما یادتونه شاخ نبات درست میکردن به قدری دقیق بود، یه مرتبه هم تو نبات درست میکردن، اما وقتی شاخ نبات درست میکردن باید این زیرش طوری باشه که نه زود سرد بشه نه گرم خیلی بمونه. بعد شما میدین عجیب قشنگ یک شاخ، یعنی سوال نیست چه زمینه ای باید فراهم بشه تا این بلورها کنار هم بیان. حالا اگه این زمینه فراهم نمیشد، اینی بچه که سخت میشد این شاخ نبات هم سخت میشد، یعنی میمرد. چطوری میمرد؟ چطوری بچه وقتی که مرد دیگه این دک و پوزش میریزه به هم و بعد باید خراب میشه تو شکم ننش. اینم تو این یه من اسمش نمیدونم کاسه ها، یه کاسه خیلی بزرگی درست میکردن، بعد توش این نبات ها به شکل خاصی بلوری میشد. حالا اگه شرایط به هم میخورد چطوری؟ اگه مادر هرس بدی بچه سقط میکنه، اینجا اگه این قناده هرس میخورد حواسش درست جمع نمیکرد این نبات ها سقط میشد. نظم بالایی بود، یعنی باید شرایط رو فراهم میکرد تا این کاسه نبات از بالا میگرفت اون نظم را. مثال رو بر این زدم که عالم بر اساس یه قوایی داره مدیریت میشه، باید نازش رو بکشی، یعنی باید ناز عالم رو بکشی. مشکل مدرنیته این بود که ناز عالم رو نکشی، بعد دیدین که این کمربند اوزون و این مسائلی که خب میدونین خداشون میگن که قطب گرم شده از اگه اینجور جلو بره هزاران مشکل به وجود میاد، برای این که حرف دکارت بود دیگه، میگم این عالم مرده است، مرده را هر جور میشه توش تصرف کرد. بعد فهمیدن خودشون مردند، مردن دیگه، نابود کردن عالم را. این را از این جهت میگن که آقا نگاه کن ببین یک نیروی غیبی مهمی که اشاره به اون حقیقت وحدانی داره در این عالم هست، و اگر تو با این عالم الهی عمل نکنی این قوا قهر میکنه، بعد تو نتیجه نمیگیری، هزاران بحران زیست محیطی پیش میاد. بعد میفرماد که و اولول علم صاحبان خرد همشون وقتی که به خودشون نگاه کنن همه قبول دارن که یک مدیریت وحدانی این عالم را گرفته است، یعنی منحصر به من و شماست. تمام اندیشمندان عالم همین، از تولستویش بگیر و نمیدونم از حکیمان سرخپوست بگیر، از خاور دور و هند و کریشنا ها و ما، همه یه واقعیتیست. اشاره به یک حقیقت وحدانی جنس خرد بشریست. همین حالا هم امتحان کنید، شما یکی را پیدا کنید که خردمندانه زندگی کرده باشه و بیرون از افق توحیدی فکر کنید. من یکی رو هم سراغ ندارم، جدیم میگم، بیان با هم به این قضیه تحقیق کنیم. اما برگردیم به خود آیه، میگه میدونید چرا یک حقیقت یگانه هست؟ برای اینکه قائمن بالقسط است. یعنی در حالی که خدا قائم بالقسط است، پس یک حقیقت یگانه است. این حرفا که زدم شاهد بود برای اینکه چرا میگه که این قائم به قسط است، عالم در یک قسط و تعادل است. میگه این جوری است. بعد بر همینم آخر آیه میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم. دیدین مثلا یه جا دیگه قرآن دارین که چی؟ قال اتخذ الله ولدا سبحانه. میگه اینا میگن خدا فرزند گرفته، بالاتر از این حرف هاست. اینجا میگه که خدا شهادت میده که یگانه است، ملائکه شهادت میدن، اولوالعلم شهادت میدن، در حالی که قائم به قسط است، عالم را با اون نظم و تعادل ایجاد کرده. وقت بعد اقرار میکنه که آره لا اله الا هو العزیز الحکیم. عجب یگانه است. چطور یگانه است؟ عزیز حکیم. دقت کنید به این آخرش. یعنی یعنی در حالی که در عزت یگانه است، یگانه است، و در حالی که در حکمت یگانه است، یگانه است. یعنی شما یکی را نگاه کنید بتونه رقیب خدا بشه. این داماد صدام حسین تو اون جریان شعبانیه خیلی جنایت کردن، اومد واسه جلو حرم امام حسین، گفت تو حسین، منم حسین، من تیر به تو میزنم اگرم تو میتونی تیر به من بزن. بفرم عزیز کیا میگم؟ یا عجله نکن، تو پیش منی. بعد صدام کشتش. خود صدام، صدام میگه حسین نبود. بفرمان یه داستانیه. یعنی اگه براز با عزیز، یعنی همین دیگه. یعنی میگن یه وقت دیدیم که مثلا شما یه قرقگاهی دارید، بعد این خرگوشه یا این آهوبه میخواد فرار کنه، هول میشی پیش خودمی، جایی نمیری، تو قرقگاه منی. اما یه کسی که قرقگاه نمیدوه بگیردش از دستش نره. حالا خدا عزیز است، یعنی هیچی از دست عزیز میدونی، یعنی زمینی که اون بالا آب بهش نمیرسد، یعنی منفعل نمیشه. ارضون عزیز. میگن آقا این زمین بالاست، آب بهش نمیرسد که بره زیر آب. حالا خدا عزیز است، هیچی نمیتونه منفعلش کنه. خیلی قشنگ است آیه، و من نتونستم اونجور که حق آیه است بگم. شما هی خودتون چند بار تکرار کنید بلکه نورش بیاد به طرفتون. میگه که این آخرش خیلی دل میبره، لا اله الا هو العزیز الحکیم. عجب یگانه است، عزیز است، هیچ عزتی نیست که مقابلش باشد. یگانگیست به عزت، عجیب حکیم است، هو العزیز الحکیم. هیچ فکری نیست که مقابلش باشه، طرحی بهتر از طرح خدا در این عالم داشته باشه، که به حمدالله بحثش مفصل شده. خب هنوز فضا رو گم نکنید. حالا با این بحثا میگه ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یه صلوات بفرست. من فضای این دوتا آیه را با به شما میکنم، ربطش را یک کمی با قبل شک میدیم، مفصلش باید انشاءالله بعد بحث بشه. اینجا میفرماد خیلی خوب، مگه اینها نمیگن که اسلام چیه به درد نمیخوره، خودمون فکر داریم؟ اینا میگه که دیدید که نه، حقیقت یگانه ای در این عالم است که باید این معبود باشه. زن و فرزند و پول نمیتوند به اینا کمک کند. بعدم نشون داد، گفت دیدین که در جنگ بعد نتونست کمک کنه، اینا رو هم تو داشته باش. این سوره یه نظم فوق‌العاده‌ای داره با. بعد میگه که خب مشکل کجاست؟ مشکل نیست که اینا هر کدوم میخوان یه دینی داشته باشن. نه آقا، یه دین هست، ان الدین عند الله اسلام. به فرمایش علامه طباطبایی اینجا اسلام یا نه یعنی دین حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. این یعنی تسلیم حکم خدا بودن. دین آقا یعنی این که خدای معبود ما یه احکامی میاره، بستر عبادت خودش رو فراهم میکنه. فرماد یه دین بیشتر نیست، اونم اسلام است، یعنی اون چه پیامبران آوردن. حالا تا اینجا را داشته باشید. به فرمایش علامه اختلاف ها، اختلاف در ذات دین ها نیست، اختلاف در موقعیت ها و استعداد ها و شرایط تاریخی است. خب می فرماد پیغمبر جان، و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینا که دارن اختلاف میکنن، روبروی اسلام واسدن، روبروی دین پیامبر آخرالزمان واسدن، اینا اختلافشون سر جهل نیست. اینا میدونن، اینا میدونن جنس این دین جنس همون نوری است که حضرت مسیح و حضرت موسی آوردن. بلکه بقیان بینهم یعنی اینها بالاخره روحیه غرور و استکبار و لجبازی دارن. بقیه اینجوری معنی کردن، یعنی در مقابل دین حرف آوردن. اگه نه، اگه دین میخواستن فقط ملاک کارشون باشه، میدن این که همونه با یه نور بیشتر. من بارها مثال زدم، یه استاد فیزیکه که واقعا متفکره تو فیزیک، اگه یه استاد دیگه بیاد که خیلی عمیق تره، این استاد میگه آره این همین هست که من میدونستم، بهتره شد. این آقا داره میگه، یعنی فیزیسیان میفهمد که فیزیک برتر یعنی چی. یه کسی که روح توحیدی را میشناسد به خوبی میفهمد روح توحیدی برتر یعنی چی. نمونهش چیزی که در عرفا دارین دیگه، این عارف چرا مثلا میگه نه، مثلا محی‌الدین میگه بایزید اینطور گفت، ابایزید به قول خودش، یعنی میفهمید این اشاره ابایزید با یزید بسطامی همونه. تازه با یزید بسطامی چرا میگید ابوالحسن خرقانی اینجور میرد سراغش. در میفهمن این وقتی توحید ملاک باشد، نه همه اینا اشاره دارن به اون حقیقت یگانه. میگه پیامبر مسئلت رو با مخالفین اول درست تعریف کن. این مخال دو قسمت دارد آیه هر دو را میگه نه، ما ادعامو اینه که اینا بی خود میگن که نه ما قانع نیستیم، معلوم نیست که اینا حرف خدا باشد. نه، قضیه چیز دیگه است. حالا آیه را ادامه میدم، و من یکفر به آیات الله. اما اینا بدونید هر کس به آیات الهی کفر ورزد، اینجا آیات الهی یعنی همین وحیه. حالا چه وحیی که این مسیحی ها به حضرت، به آیات حضرت مسیح کفر بورزن، چه به آیات اسلام آخرالزمان. میگه بدونن که خیلی تند باشون برخورد میشه، نمیتونن کام بگیرن از این موضع گیرشون. فإن الله سریع الحساب، گفتم بخونم تا آخر. میگه خب حالا اینا میگن نه، فإن هاجوک، اگه بگن نه به جهت غرور و ستمگری و بغی و اینا نیست، بخوای نوکرتونم هستیم. حالا اون نوکرتونم من از خودم میگم، فقل، بگو آقا ما هرچی خدا میگه قبول داریم، شما بیان هرچی خدا میگه قبول داریم، قبول داشته باشین.
همونا که تو دینتون میگه، اما به اعتبار اینکه خدا میگه. خوب دقت کنیم. فئن حاجوک، اگه با تو جدل میکنه، فقل اسلمت وجهی لله و من تبعنه، بگو من و این پیروانم تسلیم هرچی هم که خدا میگن. و قل للذین اوتل کتاب، اینا ظرایفی داره، با و بگو به این اهل کتاب که فعلا گارد گرفتن روبروی شما، ول امیین، امیین یعنی اگه هیچی از علم کتاب نمیدونن، منظورش مشرکین است، ولی می احترام بهشون میذاره. با بریم جلو، به اینا هم بگو چی؟ اسلمتون، شما هم تسلیم حکم خدا هستین. فا این اسلمو فقط اهتدو، اگه شما هم تسلیمین پس دعوا نداریم، شما هم به نتجه رسیدیم. حالا اومدیم و این تولا، اگه نه بازم محل نذاشتن، پیامبر وقت ده صرف این چیزا نکن. گر شوی مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانی داد آب. دقت کن. و این تولا فانما علیک البلا، تو وظیفه دو انجام دادی، رسوندی. والله بصیر بالعباد. علامه طباطبایی میفرماند که تو سر به سرشون نگذار، چون مطلب روشنه. خب این منظور چیه؟ چه جایگاهی داره این آیات؟ ما برای اینکه این دینمون را به عنوان فرهنگ توحیدی در ذیل انقلاب به جهان عرضه کنیم، از این آیات چه بهره هایی میگیریم؟ که به تعبیر علامه، من اینم ترسم منجر به بدفهم بشه، میخونم اینجا که میفرماد که بهشون بگو فئن اسلموا فقد اهتدوا، علامه اینجور میگن اگر اسلام آورده تسلیم شده باشن که راه را یافته اند، و قطعا آنچه بر تو و بر پیامبران قبلی نازل شده است قبول میکنند. ببینید بر تو هم توشه با، یعنی ما انتظار داریم که اگه اینا واقعا تسلیم حکم حضرت مسیح میشن، میشه تسلیم نور حضرت مسیح بشن و نور محمد صلوات الله علیه و آله را نبینن. حاج آقا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارک مجید کریمی که این قرآن مجید کریم در اتحاد با اون قلب بر بشریت نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت صاحبان قلب قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من قرآن مجسم صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را پروردگارا یا رب و یا واهب تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای تحقق فرهنگ توحیدی انبیا، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این عامل امیدواری برای حیات دینی در کل جهان رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. موفق و معیدشان بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.